نیم شب در ایران. پنجشنبه 9 فوریه 2012 میلادی، 20 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شبتان خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز آزاده اسدی با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. شب شما خوش در ایران. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نسبت به هر گونه مداخله خارجی در سوریه هشدار داد. آقای پوتین گفته است به مردم سوریه باید فرصت داد تا خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. هشدار نخست وزیر روسیه درست یک روز بعد از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور به سوریه اعلام شده است. روسیه به دلیل وتو قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه مورد انتقاد آمریکا و بعضی از کشورهای غربی و همینطور عربی قرار دارد. از طرف دیگر ترکیه و اتحادیه عرب برای تشدید فشارها به دولت سوریه فعالیت‌های گسترده دیپلماتیک دیگری را آغاز کردند و تصمیم دارند یک کنفرانس بین‌المللی را سازماندهی کنند. سفیر ایران در سوریه میگوید ایران توانایی ضربه زدن به نیروهای آمریکایی در سراسر جهان را دارد و حمله آمریکا به ایران به منزله خودکشی این کشور است. محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو ضمن اعلام این مطلب گفته است که روسیه با درک شرایط موجود و طبق قوانین بین المللی به دنبال از سرگیری صدور اسلحه به ایران است. هنوز هیچ کدام از مقام‌های رسمی روسیه به این اظهارات واکنش نشان ندادند. بیشتر روسیه در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران فروش موشک‌های زمین به هوای پیشرفته S-300 را به ایران ممنوع کرده بود. در خبری دیگر، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در پیامی صلح‌جویانه خطاب به مردم ایران گفت نیازی نیست مردم دو کشور ایران و اسرائیل با هم دشمن باشند. رئیس جمهوری اسرائیل که در پارلمان این کشور سخن میگفت افزود ما به صورت دشمن به دنیا نیامده ایم. این اظهارات رئیس جمهوری اسرائیل در حالی بیان می شود که هفته گذشته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران اسرائیل را یک قده سرطانی نامید و از مشارکت و کمک ایران به گروه های ضد اسرائیلی حمایت کرد. دیوید پتراوس رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA میگوید در صورت تحریم نفت ایران عربستان سعودی میتواند با افزایش تولید این کمبود را در بازارهای جهانی جبران کند. طبق تحریم‌های تازه آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا که خرید نفت از ایران را در بر می‌گیرد، تعدادی از کشورهای واردکننده نفت از ایران به دنبال پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران هستند. پیشتر هم وزیر نفت عربستان سعودی از آمادگی کشورش برای جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی خبر داده بود. در خبری دیگر، 25 سناتور کانادایی خواستار آزادی فوری 25 زندانی سیاسی در ایران شدند. در این درخواست نام سعید ملکپور از ایرانیان ساکن کانادا هم دیده می شود که به تازگی از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام راه اندازی سایت های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده است. سناتور لیندا فروم که ابتکار این حرکت اعتراضی از اوست روز سه‌شنبه به روزنامه کانادایی نشنال پست گفت که بازداشت ها و اعدام های غیرقانونی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه بازداشت و اعدام‌های شهروندان کانادایی پذیرفتنی نیست.
آزاده اسدی همیشه با خبرها، با تازه‌ترین خبرها و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. در پی تاکیدهای پی در پی سران اسرائیل بر حفظ گزینه نظامی در برابر بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، شیمون پرز رئیس جمهوری آن کشور از مهر و دوستی، از صلح و آشتی با ایران و ایرانیان یاد کرده است. این گفته‌های گرم در این زمستان سرد را در گفتگوی با یک تحلیلگر اسرائیلی ایرانی تبار بیشتر می شکافیم. خواهیم دید که گزندگی تحریم و مجازات‌های اعمال شده بر جمهوری اسلامی در کوچه و بازار ایران خودنمایی کرده است. از تأثیر همین تحریم و مجازات‌های بین‌المللی بر صنایع نفت ایران یاد می‌کنیم. و نیز از درخواست دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی. این درخواست ده ها نفری را که در خوزستان در هفته های اخیر بازداشت کرده اید آزاد کنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. ساعت 5 دقیقه پس از نیم شب در ایران، 22:35 دقیقا به وقت اسرائیل، از تریبون کنست پارلمان اسرائیل، شیمون پرز رئیس جمهوری آن کشور پیامی از صلح و دوستی برای ایران و ایرانیان فرستاده است، به هیچ مقدمه و مناسبتی. شیمون پرز در این پیام میگوید مردم ایران و اسرائیل دشمن یکدیگر زاده نشدند، دشمن مادرزاد یکدیگر نیستند و اکنون هم دلیلی ندارد که دشمن یکدیگر باشند. آقای پرز تأکید کرده است که بدرفش‌های خصومت و دشمنی نباید اجازه داد که بر میراث تاریخی ایران و ایرانیان سایه‌ای سیاه بیاندازد. رئیس جمهوری اسرائیل در حالی این پیام را برای ایران و ایرانیان فرستاده است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز روز جمعه گذشته اسرائیل را غده‌ای سرطانی خواند که باید با جراحی آن را از میان برداشت. از سوی دیگر گفته‌های مهرآمیز آقای پرز با اوج گرفتن جنگ لفظی شماری از سران و بلندپایگان اسرائیل با ایران همزمان شده است. گفته‌های تند و آتشینی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را وادار ساخت از یارانش بخواهد از مسئله درگیری نظامی با جمهوری اسلامی دیگر سخنی نگویند. از مناشه امیر، تحلیلگر ایرانی تبار اسرائیلی، می‌پرسم بعد از گفته‌های تند و آتشینی که یاد کردم، چه شد که آقای پرز اکنون از مهر و دوستی، از صلح و آشتی با ایران و ایرانیان سخنی به میان آورده است؟ مناشه امیر در اسرائیل:
من باید یک نکته رو تذکر بدم و هیچ یک از سخنان سران اسرائیل در ماه‌های اخیر در مورد توان اتمی ایران آتشین نبوده، یعنی بوی تهدید ازش شنیده نمی شود. اونها گفتند و می گویند و پرزیدنت پرز در سخنرانی خودش در کنست پارلمان اسرائیل هم بر اون انگشت گذاشت و اون این که اتم ایران، بمب اتم ایران یک خطره، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای تمام کشورهای خاورمیانه، برای ممالک اروپایی و حتی برای ایالات متحده و دنیا هست که باید با این جریان رویارویی بکنه و باید گزینه نظامی روی میز باشه. اسرائیلیان بر این باورند که بدون تهدید نظامی در مورد عملیات، این تحریم‌های اقتصادی و غیره هر اندازه هم که گزنده و فلج کننده باشه کافی نخواهد بود و حکومت ایران رو از ادامه تلاش اتمی باز نخواهد داشت. بنابراین از دیدگاه اسرائیلیان باید حکومت ایران احساس بکنه که مورد تهدید هست، احساس بکنه که این احتمال وجود داره که تأسیسات اتمیش رو اگر به سرکشی ادامه بده و اگر قوانین بین المللی رو زیر پا بگذاره و اگر به آژانس بین المللی انرژی اتمی بی‌اعتنایی بکنه و اگر دنیا رو مطمئن نکنه که برنامه‌هاش جنبه صلح‌آمیز داره، در اون موقع دیگه چاره جز اقدام نظامی نخواهد بود.
آقای امیر، فارغ از تعبیری که از گفته‌های سران اسرائیل داشته باشیم، چه تند و آتشین به نامی می گفته ها رو یا نه، به هر حال نشانه ای از مهر و دوستی و محبت در اونها نبوده. چی شده که حالا آقای پرز در چنین شرایطی صریحا درباره مهر و محبت و صلح و دوستی با ایرانیان یاد می کنن؟
بله، دقیقا باید یادآوری بکنن که این نخستین بار نیست که پرزیدنت پرز در پیام‌های رسمی خودش و حتی در پیام‌هایی که از طریق رادیو اسرائیل برای ملت ایران فرستاد از دوستی و همکاری و همزیستی و همیاری بین دو ملت سخن میگوید.
با بالا گرفتن احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، آیا می شود این تعبیر رو کرد که آقای پرز با مهر و دوستی از مهر و دوستی سخن می گویند، در این که واقعا اسرائیل در پشت پرده ای بسا آماده به حمله شده؟
بله، این پرسش شما کاملا بجاست. من هم مثل شما احساس می کنم که سخنان بنیامین نتانیاهو، اهود باراک، بوگی یعلون و دیگران، دیگر وزیران کابینه اسرائیل، یک نوع تهدید و یک نوع خشونت تلقی شده و تصور میکنن که یکی از عللی که پرزیدنت پرس در نطق خودش بر دوستی بین دو ملت تاکید گذاشت، تا حدودی خونسا کردن اون تاثیر نامطلوب و شاید نابجایی بود که از حرفای سران اسرائیل در مورد اتم ایران به جای گذاشته شده بود.
مناشه امیر در اسرائیل. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره تأثیرهای گزنده تحریم و مجازاتهای بین المللی بر آنچه اقتصاد آشفته ایران خوانده نوشته است، به گفته بازرگانان بین المللی، جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها در صادرات نفت که در واردات کالاهای اساسی برای تأمین مواد خوراکی مورد نیاز بیش از 74 میلیون شهروندانش با دشواری‌های عمده روبرو شده است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در شهر بوستون آمریکا و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگویی با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های همین تحریم‌ها بیشتر برای ما میگوید.
این محدودیت ها ضرر و زیان بسیار عظیمی به اقتصاد ایران زدن. بایستی این توجه کرد که اگر هیچ کدوم از این تحریم ها نبودن، الان ایران بایستی یکی از 20 کشوری باشه که در این کنفرانس ها، وقتی 20 کشور اول دنیا جمع میشن، ایران بایستی یکی از اونها باشه، حتی جلوتر از ترکیه. این تحریم ها و این دعوایی که با دنیا و با آمریکا هست، ایران را از این ماجرا محروم کرده. ولی داستان بیشتر از این شده، به این ترتیب که تولیدات داخلی رو دچار اشکال کرده، امکانات صادرات ایران رو از بین برده و سختی زیادی برای افراد ایجاد کرده از طریق تورم و غیر و ذالک. در مجموع این تحریم ها اقتصاد ایران رو در یک موقعیتی قرار داده که هر کس از هند و پاکستان و روسیه و چین و هر کس رسیده زور به ایران گفته.
خبرگزاری ها گزارش دادند که رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه در عربستان بود و بر سر تأمین نفت از این کشور به جای نفت ایران با مقام های سعودی گفتگو کرده و ظاهراً توافق هایی هم صورت گرفته. چین هم واردات نفتش رو از ایران به نصف کاهش داده. به این ترتیب آقای دادخواه، آیا برای ایران راه گریزی در امر صادرات و همینطور واردات کالاهای اساسی وجود داره؟
بله، داستان به این ترتیبه که یک عده‌ای به صورت واسطه وارد کار میشن و در درجه اول با قیمت‌های کمتری نفت رو از ایران می‌خرن. علاوه بر اون، برای انتقال پول مقدار زیادی حق و زحمه به ایران تحمیل می‌کنن. این مسئله در درجه اوله. در درجه دوم نیست که ایران فکر میکنه که دنیا به نفت ایران احتیاج داره. این یه افسانه است. اولا خود عربستان سعودی گفته بود که ما با باز کردن شیر نفت میتونیم جبران بکنیم و مقدار زیادی نفت وارد دنیا بکنیم. این کشورها حسابشون این است که از یک طرف با متنوع کردن منابع نفتیشون خیال خودشون راحت کنن، از طرف دیگه با فشار آوردن به ایران تخفیف‌های قابل ملاحظه بگیرن و حق العمل برای کارکنانش اجرا کنن. علاوه بر اون، با پرداخت قیمت نفت به روپیه یا یوان یا روبل، ایران رو ناچار کنن که جنس‌های بنجل این کشورها رو بخرن.
آقای دکتر دادخواه، بر اساس گزارش‌ها فشارهای ناشی از تحریم‌ها در ایران ملموس شده. با این حال مردم این روزها به نوعی زندگیشون رو سر می کنند. آیا در میان مدت و دراز مدت هم وضع می تونه به همین منوال ادامه پیدا بکنه؟
هر چقدر شما از اون طرف عقب عقب برید، ملت فقط با وضع بدبختی بیشتری زندگی خواهند کرد. همین الان در کره شمالی مردم در گرسنگی هستند و اگر این غذاها نیاد، اینا از گرسنگی خواهند مرد. بنابراین هرچی بدتر و بدتر خواهد شد. علاوه بر این که در کوتاه مدت مردم وضع اقتصادیشون بد خواهد شد، در بلند مدت رشد اقتصادی ایران بسیار عقب افتاده خواهد بود، برای همونطور که امروز از ترکیه و عربستان سعودی و کشورهای دیگه عقب مونده. یک مسئله مهمتری که ایجاد خواهد شد این است که با این سعی کردن که اقتصاد ایران رو یه جوری این طرف اون طرفش رو نگه دارن، دولت داره اشتباهات بسیار زیادی میکنه. نتیجه این خواهد بود که در بلند مدت اگر چندین نفر عاقل جمع بشن، محال بتونن که اقتصادو برگردن به حالت عادی. همونطور که ضرب المثل هست که وقتی یه دیوونه یه سنگ انداخت توی چاه، 40 تا عاقل نمیتونن این سنگ رو در بیارن، و الان دولت ایران واقعا این کار انجام میده، بدون اینکه توجه بکنه که به چه دلیل دولت ایران در مقابل تمام دنیا و دولت آمریکا است.
رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، به مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران دستور داده است که برای تولید محصولات در پالایشگاه‌های ایران از دانش بومی استفاده کند و از خرید لیسانس یا پروانه یا مجوز تولید از خارج خودداری کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تشدید تحریم‌های غرب بر ایران و عدم همکاری شرکت‌های خارجی بر پایه پالایشگاه‌های جدید و توسعه پالایشگاه‌های قدیمی را در ایران کند کرده است. حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری مهر، دستور وزیر نفت ایران در حالی صادر شده است که در ماه‌های اخیر راه اندازی واحد‌های صاحب لیسانس پالایشگاه‌های شاهزند و تهران در غیاب شرکت‌های اروپایی انجام شده و حتی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هم از این شرکت‌ها به دلیل عدم تعهد به قراردادها به مراجع بین‌المللی شکایت کرده و هم به این شرکت‌های اروپایی گفته است که در آینده نقشی در بازار صنایع نفت و گاز ایران نخواهند داشت. به گزارش همین خبرگزاری، بر اساس تصمیم وزیر نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران برای ساخت 7 پالایشگاه جدید نفت و میانات گازی و طرح‌های مربوط به توسعه پالایشگاه‌های نفت اصفهان و آبادان از دانش فنی بومی استفاده خواهد کرد. به رغم این تصمیم وزیر نفت ایران در مورد توانایی بومی برای توسعه پالایشگاه‌های کشور، آمار متناقضی از سوی جمهوری اسلامی انتشار یافته است. در این زمینه عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سه‌شنبه 27 دی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت فقط 15-16% قطعات و تجهیزات مورد نیاز در طرح‌های پتروشیمی در داخل کشور ساخته می‌شود. همزمان اعلام بومی‌سازی صنایع پتروشیمی در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران در گزارشی تحت عنوان برنامه راهبردی صنایع پتروشیمی اعلام کرد که ایران در حوزه صنایع پتروشیمی به طور کامل به کشورهای خارجی وابسته است. در این بخش میزان وابستگی جمهوری اسلامی به کشورهای مانند آلمان، بریتانیا، هلند و فرانسه بیش از سایر کشورهاست، به طوری که بیش از 50% محصولات تولید شده در کشور تا 3 سال دیگر به این 4 کشور وابسته خواهد بود. در حال حاضر ایران ساخت 6 پالایشگاه جدید با ظرفیت پالایش بیش از 1 میلیون بشکه در روز را در دستور کار خود دارد، ولی با توجه به افزایش تحریم‌های غرب و تأثیرات منفی آن، پروژه‌های ساخت این پالایشگاه‌ها پیشرفت چندانی نداشته است و پیشرفت ساخت بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین در کشور به نام ستاره خلیج فارس روی 40% متوقف شده است.
حسین آریان. دشواری برای صنایع نفت ایران از جمله برای میعانات گازی. مجله نیمشب رادیو فردا پیش روی شماست. در همین مجله از درخواست دیدبان حقوق بشر از سران جمهوری اسلامی یاد می‌کنیم. درخواست آزادی ده ها تن در خوزستان، سایه به سایه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجله اقتصادی با فریدون زرنگار.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از سران جمهوری اسلامی خواسته است ده ها تنی را که طی هفته های گذشته در استان خوزستان بازداشت کردند فوراً آزاد کنند. در این بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است دو تن از این بازداشت شدگان احتمالاً زیر شکنجه در بازداشتگاه جان دادند. همکارم مهتاب وحیدی راد در آغاز گفتگویی با فراز سانعی پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر از او درباره انگیزه صدور این بیانیه پرسیده است. فراز سانعی:
طی چند هفته گذشته بیشتر از 60 شهروند عربی در استان خوزستان که ساکن شهرهای حمیدیه، اهواز و شوش بودند بازداشت شدند و دو نفر هم در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات جون خودشون را از دست دادند. دلیل اصلی انتشار همین بیانیه این بوده که تعداد بازداشت شدگان خیلی زیاده، به خصوص در رابطه با سابقه‌ای که دولت ایران و عملیاتی که در استان خوزستان و نقاط دیگر کشور هست، این سابقه خیلی نگران کننده هست و ما واقعا ابراز نگرانی کردیم در رابطه با امنیت و سلامت این بازداشت شدگان و اینکه واقعا پروسه دادخواهی که باید طبق قوانین بین المللی و طبق قوانین ایران طی بشه معمولا در استان خوزستان و استان سیستان بلوچستان و جاهایی که واقعا اقلیت‌های قومی اونجا مستقرن طی نمیشه و دلیل اصلی صدور این بیانیه همینه.
آقای سانعی، تو صحبتاتون گفتین دو نفر کشته شدن از این بازداشتی ها. میتونید بگید علت کشته شدنشون چی بوده و مشخصات این دو نفر رو؟
بله، آقای البشوکه و آقای کعبی دو نفر هستن که در هفته گذشته در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات کشته شدن و خب ما تونستیم اطلاعاتی جمع آوری بکنیم از طریق دوستان ایشون هم از داخل کشور و بیرون از کشور که نحوه کشته شدن اینا واقعا بسیار نگران کننده بود و تا اونجایی که ما میگم تونستیم اطلاعاتی که جمع آوری کردیم نشون میده که اینا در بازداشتگاه های وزارت اطلاعات به طور یعنی موقتی بازداشت شده بودن، تفهیم اتهام نشده بودن و جزء کسانی بودن که توی این چند هفته اخیر در استان خوزستان بازداشت شده بودن و حداقل در یکی از این موارد آثار شکنجه بر روی بدن و جسد آقای البشوکه پیدا شده بود و خب عکسایی هم ما تونستیم دریافت کنیم که واقعا نشون میده که ایشون شاید در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه کشته شده باشه. ما قطعا نمیتونیم بگیم که دلیل جان باختن هر دو نفر شکنجه بوده، ولی با توجه به سابقه وزارت اطلاعات و بازداشت‌های موقتی در استان خوزستان این نگرانی وجود داره.
آقای سانه، اطلاعی دارید که علت بازداشت این 65 نفر در استان خوزستان چی اعلام شده؟
ببینید، سال گذشته اگر به یاد داشته باشین اواسط ماه آوریل تجمعات بسیار گسترده‌ای در استان خوزستان صورت گرفت و این تجمعات باعث شد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در استان خوزستان برخورد بسیار شدیدی داشته باشن با معترضان و ده ها نفر در اثر این برخوردها جونشون از دست دادن و کشته شدن و امسال هم خب داریم نزدیک میشیم، واقعا در آستانه همین که اسمشو گذاشتن روز خشم در استان خوزستان هستیم. این یکی از دلایلی است که واقعا این چند نفر که بعضیاشون هم فعالان عرب بودن بازداشت شدن. دلیل دیگری است که ذکر شده بود، یعنی خود فعالین عرب در استان خوزستان با ما تماس گرفتن، گفتن که در شهر شوش به طور مثال خیلی از جوانان رفته بودن و روی دیوارها شعار نوشته بودن، شعارهای ضد جمهوری اسلامی و طرفداری از موج مردمی بهار عربی، و این باعث شد که پلیس شهر شوش واکنش خیلی شدیدی نشون بده و خیلی از معترضان رو بازداشت کنه.
آقای سانعی، در بیانیه دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی شده نسبت به اینکه ممکنه برای این افراد حکم اعدام صادر بشه. چطور؟ مگه این افراد تفهیم اتهام شدن؟
ببینید، ما اینا تا اونجایی که ما اطلاع داریم اصلا تفهیم اتهام نشدن. ما ابراز نگرانی کردیم از اینکه تعداد اعدام شدگان در استان خوزستان در سالهای اخیر بسیار بالا بوده، به خصوص نسبت به استانهای دیگر. این متاسفانه یک واقعیتی است، نه تنها در استان خوزستان ولی در مناطقی که اقلیت‌های قومی توش زندگی می‌کنند، و در سال گذشته، در سال 2011، حداقل 5 یا 6 نفر اعدام شدند و واقعا دلایل اعدام این اشخاص رو ما نداریم، ولی می‌دونیم که معمولاً موقعی که به طور موقتی بازداشت میشن در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات، پرونده سازی به وجود میاد و خیلی از اینا به جرایم اقدام علیه امنیت ملی یا جاسوسی یا محاربه بعداً اعدام میشن، و این دلیل ابراز نگرانی دیدبان حقوق بشر بود. میگم هنوز تا اونجایی که ما اطلاع داریم هیچ کدومشون تفهیم اتهام نشدن و محکوم نشدن به مرگ.
فراز ثانی: شاخ خشکیم، به ما سردی عالم چه کند؟ پیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد. زمستان و سرما به پیش اندر است، که بر نیزه ها گردد افسرده دست. در فضای سرد بهمن ماه، جمهوری اسلامی خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده می کند. انتخاباتی با حریفانی عمدتاً از یک جناح، جناح حاکم بر ایران. در اسفند ماه سرد خبرهای انتخابات را پی می گیریم هر روز تا روز انتخابات. روز تو یک روز به پایان رسد، نوبت سرمای زمستان رسد. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا: در حالی که پنجه تاک ز سرمای سحر می لرزد.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
23 روز پیش از آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آخرین خبرهای منتشر شده امروز در این باره را خواهید شنید.
رقبا:
اسامی 30 نامزد جبهه متحد اصولگرایی در تهران، ری و شمیرانات از سوی سخنگوی این تشکل اصولگرا رسما اعلام شد. به گفته علی اکبر ولایتی، این اسامی که پیش از این در فهرستی 27 نفره منتشر شده بود، سرانجام با حذف تعدادی از چهره‌ها به لیست نهایی خود رسید. این فهرست 30 نفره شامل محمد حسن ابو ترابی فرد، غلامعلی حداد عادل، غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی، محسن کازرونی، محمد رضا باهنر و محمد نبی حبیبی به عنوان افراد بالای لیست منتشر شد. نکته قابل توجه، تغییر سرلیست این فهرست از غلامعلی حداد عادل به محمد حسن ابو ترابی فرد و نیز حذف کامل حسن قفوری فرد از لیست ابتدایی است. به نظر می‌رسد بیشترین افراد این لیست جبهه متحد اصولگرایان از میان چهره‌های منتسب به دو تشکل جمعیت ایثارگران و نیز رهبویان انقلاب اسلامی انتخاب شده‌اند. آیت الله مهدوی کنی از اصلی‌ترین چهره‌های جبهه متحد اصولگرایی است. کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی که از چهره‌های شاخص آن میتوان از مصباح یزدی یاد کرد، خبر از لیست 150 نفره این تشکل داده است. نکته قابل توجه در این فهرست، نام‌های مشترک در این فهرست با لیستی است که جبهه متحد اصولگرایی، رقیب اصلی جبهه پایداری، منتشر کرده است. غلامعلی حداد عادل که از نزدیکان معتمد آیت الله علی خامنه ای محسوب می شود، از جمله مهمترین افرادی است که هم در این لیست و هم در فهرست جبهه متحد اصولگرایی به چشم می خورد. لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برخی از چهره های سرشناس اصولگرا در این جبهه گفته است: از جمله چهره های مطرح و سرشناس در این جبهه می توان به حجت الاسلام آقا تهرانی، حجت الاسلام حسینیان، حجت الاسلام رسایی، کوچک زاده، سردار حمیدزاده و سردار کوسری اشاره کرد.
گوناگون:
ساعتی پیش از انتشار فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایی، مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان گفته است ادعای آقای علی مطهری مبنی بر اینکه در لیست جبهه متحد حضور دارد تکذیب می‌شود. به گفته او، به جز نامزدهای روحانی و بانوان درباره هیچ نامزدی تصمیم گیری نشده است. لذا ادعای آقای مطهری مبنی بر اینکه برای فهرست جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شدند، صحت ندارد. به گفته مسئول روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان، برخی پیامک‌های تخریبی و خبرسازی‌ها وجود دارد که می‌خواهند افرادی را به لیست جبهه متحد منصوب کنند که این اخبار کذب و از گروه‌های نفوذی جریان انحرافی که خود را اصولگرا می‌دانند، تولید و در جامعه شایع می‌شود. مدیر عامل مؤسسه همشهری ضمن رد ارسال هر گونه نامه سمخانه از سوی شهردار تهران که پیش از این خبرهایش منتشر شده بود گفته است وحدت اصولگرایان توصیه باقر قالیباف بوده و او همچنان بر پایبندی به تصمیمها و جمع‌بندی جبهه متحد اصولگرایان از یک سو و پرهیز از هر گونه سمخایی، تکروی و لطمه به یک پارچگی عملی جبهه اصولگرایی از سوی دیگر تاکید دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30:10 پس از نیم شب در ایران. آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین خبرها.
متشکرم آقای طاهری. شب شما بخیر در ایران. معاون وزیر خارجه ایران امیرحسین عبداللهیان روز چهارشنبه با وزیر خارجه سوریه ولید معلم در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، بررسی آخرین تحولات سوریه و چگونگی پیگیری آزادی گروگان‌های ایرانی در آن کشور از موضوعات اصلی در این دیدار بوده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داده است 11 تبعه آزاد شده ایرانی که هفته گذشته در سوریه توسط ارتش آزادی بخش سوریه ربوده شده بودند، روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند و در استان هاتای این کشور اسکان یافتند. هنوز 18 ایرانی دیگر در سوریه در گروگان گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد به سر می‌برند. بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه برای ششمین روز پیاپی امروز هم گلوله‌باران شهر هومس را از سر گرفتند. به گفته یه منابع خبری شب گذشته حمله تانک‌ها و توپخانه ارتش سوریه به این منطقه دست کم 47 کشته بر جای گذاشته است. تداوم خشونت‌ها در هومس یک روز پس از آن روی می‌دهد که بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه روسیه قول داده بود برای پایان دادن به خشونت‌ها تلاش خواهد کرد. واتیکان. سخنگوی واتیکان اعلام کرد پاپ بندیکت 16 قصد ندارد به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه فدریکو لومباردی ضمن اعلام این مطلب گفته است دعوتنامه‌های متعددی از کشورهای جهان دریافت می‌شود، اما سفر به ایران در برنامه‌های پاپ نیست. به گفته سخنگوی واتیکان در حال حاضر موضوع سفر پاپ به لبنان در پاییز امسال در دست بررسی قرار دارد. در ایران دادستان قم از اعدام 4 در روزهای گذشته در زندان مرکزی قم خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مصطفی برزگر گنجی دادستان قم، اتهام اعدام شدگان قاچاق مواد مخدر است. ایران بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد. ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده ایرانی که از 2 پیش به بیماری آلزایمر مبتلا شده بود، روز چهارشنبه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است پیکر او به شهر بانه زادگاهش منتقل شود. ابراهیم یونسی بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی و 1 کتاب از زبان فرانسه به فارسی ترجمه کرده بود. از جمله کتاب‌هایی که آقای یونسی به فارسی ترجمه کرده بود، دونکی شد، سه تفنگدار، آرزوهای بزرگ، داستان دوست شهر، سپارتاکوس و دفتر یادداشت‌های روزانه یک نویسنده هستند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه اعلام کردند ایران منتظر فرارسیدن زمان تحریم خرید نفتی نمی‌ماند. 200 نماینده‌ای که این بیانیه را امضا کردند و متن آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس قرائت شد، ضمن پشتیبانی از اقدامات تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتند خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر هستند.
آزاده اسدی. و در روزی که درست 1 پیش از آن ریک سانتوروم فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان آمریکا شگفتی آفرید، نامزدی که میگوید برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با اسرائیل همکاری خواهد کرد و از گفتگو با جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تروریستی سرباز خواهد زد و در روزی که به نوشته روزنامه آنلاین یعقوب لیث مبارز ایرانیان خستگی ناپذیر مبارز خستگی ناپذیر راه تجدید استقلال و یکپارچگی ایران حاکمیت ملی ایرانیان و قهرمان میهن درست 1145 سال پیش کار آزادسازی هرات، بامیان، بلخ، کابل، غزنه و بست از سلطه تازیان را تکمیل کرد. در روزی که 163 سال پیش روم زیر فرمان جوزپه ماتسینی جمهوری اعلام شد، در روزی که 48 سال پیش گروه اعجوبه‌های بیتلز نخستین کنسرت زنده خود را در آمریکا برگزار کرد و در 67مین زادروز میا فارو ستاره درخشان سینما، فریدون زرنگار از رادیو فردا کرکره‌های دفتر مجله اقتصادی را بالا می‌کشد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. لایحه بودجه دولت که هفته پیش به مجلس داده شد از همه سو مورد انتقاد است. معاون وزیر اقتصاد میگوید محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش فاصله طبقاتی از جمله سه دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است. نظر یک کارشناس اقتصادی را در این باره میشنویم. یونان همچنان در معرض خطر ورشکستگی، دلایل به توافق نرسیدن اتحادیه اروپا با یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به دو خبر با همکارم فهیمه خضر حیدری جلب می کنم.
به رغم تلاش‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز، نه تنها هنوز آرامشی در این بازار احساس نمی‌شود، بلکه نقل و انتقال ارز با نرخ‌های بسیار بیشتر از نرخ رسمی همچنان ادامه دارد. منتها این نقل و انتقال‌ها ظاهراً زیرزمینی شده و حل آن به نیروی انتظامی واگذار شده است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها ادعای حیرت آور کرد و گفت اگر نرخ ارز آزاد به 10,000 تومان هم برسد تأثیری بر اقتصاد ندارد. اما شب همان روز در گفتگویی با کانال یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به ناکامی بانک مرکزی برای مهار آشفتگی‌های بازار ارز اقرار کرد و گفت ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی همانند سال گذشته می‌تواند بر این مشکل فائق آید، اما در نهایت بانک مرکزی مجبور شد از دولت درخواست کمک کند. منظور آقای حسینی از کمک دولت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. به رغم تمام تلاش‌های دولت، هنوز قیمت دلار آزاد از 1800 تومان پایین‌تر نیامده است و وزیر اقتصاد برای توضیح آن می‌گوید بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال کاهش است. به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالحسن بتولی فرمانده پلیس آگاهی کشور روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت بخشی از مبارزه با فروش دلار غیر مجاز بر عهده پلیس قرار گرفته است و افراد به گفته او دلال به صورت مخفیانه شناسایی و تعدادی از آنها جمع‌آوری شدند. برخی از این افراد به گفته فرمانده پلیس آگاهی کشور توجیه و به بازار بازگردانده شدند. این مقام انتظامی میگوید چون عده‌ای به دنبال ادامه فعالیت‌های به گفته او غیرقانونی خود هستند، بنابراین پلیس باید دست‌های پشت پرده که در توزیع و قیمت‌گذاری دلار نقش بازی می‌کنند را شناسایی و با آنها برخورد کند. فرمانده پلیس آگاهی از استفاده از کارگان خصوصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استفاده از نیروهای متخصص و کارکشته برای رفع مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی بهره‌گیری شود. دولت در حالی دست به دامان نیروهای انتظامی شده است که در هفته‌های گذشته بازار ارز و سکه بسیار متلاطم بود و بهای ارزهای خارجی نیز در برابر ریال بیش از 50% افزایش یافته است.
با ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس، انتقادهای زیادی از سوی مجلس و دیگر نهادها و کارشناسان اقتصادی متوجه این لایحه شده است. منتقدین لایحه بودجه سال 91 را فاقد ساختاری همگون و متناسب با اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران و جهان ارزیابی می‌کنند. چه ویژگی‌هایی لایحه بودجه دولت برای سال 91 دارد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در پاریس.
در لایحه بودجه آقای احمدی نژاد برای سال 1391 حجم بودجه 510 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1390 که 508 هزار میلیارد تومانه اصولا افزایشش بسیار بسیار ناچیزه و حتی اگر نرخ تورم رسمی کشور رو که بالای 22% هست در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که حتی بودجه 1391 نسبت به بودجه سال جاری کاهش واقعی نشون میده و آقای احمدی نژاد بر این اساس استدلال کرده که بودجهش دارای انضباط مالی است و این انضباط در اون رعایت شده.
ولی آقای احمدی نژاد چهارشنبه گذشته که لایحه بودجه رو به مجلس داد، از افزایش 13% هزینه‌های جاری دولت و افزایش 39% بودجه‌های عمرانی گفت. چطور میشه که بودجه‌های جاری و عمرانی افزایش داشته باشن ولی کل بودجه کاهش داشته باشه؟
ببینید، مسئله اصلی هم همین هست و اون چیزی رو که نماینده های مجلس و منتقدین آقای احمدی نژاد از چند روز پیش بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس مطرح کردن درست به همین موضوع برمیگرده. اونا میگن که این بودجه ارقامش به شدت مخشوش است، منابع تامین هزینه هاش روشن نیست، اعتباراش مشخص نیست و کار به جایی رسیده که حتی کسی مثل آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا این بودجه رو بودجه درهم و برهم توصیف کرده و هیئت رئیسه مجلس هم تصمیم گرفته که این بودجه رو برای بررسی‌های بیشتر بفرسته به مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و این رو از نظر حقوقی مطرح میشه که اصولا اگر اصلاحاتی از طرف دیوان محاسبات مطرح بشه یا از طرف مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد بشه، این اصلاحات تا چه اندازه جنبه قانونی داره، چون که لایحه بودجه رو باید دولت پیشنهاد بکنه و مجلس بر اساس لایحه دولت قضاوت کنه. این اقدامی که از طرف هیئت رئیسه مجلس انجام گرفته در مورد احاله لایحه بودجه دولت به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها به نظر من اگر بی سابقه نباشه در تاریخ جمهوری اسلامی دست کم بسیار بسیار نادر هست و حتی نوعی تحقیر هست در مورد دولت، به این معنا که مجلس میگوید تو نتوانسته ای کار کارشناسی انجام بدی و بودجه رو تهیه بکنی که من بتوانم روی اون اظهار نظر بکنم و این مسئله است که بسیار بسیار نادر هست در تاریخ بودجه نویسی حتی در درون جمهوری اسلامی.
خب بدین ترتیب اگر قراره که لایحه بودجه اول بره دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تا اصولا از لحاظ ساختاری یک مقدار پالش داده بشه، پس تکلیف محاسبه نرخ ارز و محاسبه قیمت نفت به عنوان قیمت پایه‌ای در بودجه هم فعلا معلق میمونه یا نه؟
در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه 1391 بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده گفته میشه که این بودجه بر اساس نفت بشکه‌ای 85 دلار بسته شده. 85 دلار در مقایسه با وضعیت قیمت نفت در حال حاضر در بازار بین المللی به نظر من قابل تحقق به نظر میرسه، به خصوص از این نظر که چشمانداز بازار انرژی بسیار بسیار مثبته و در حال حاضر هر بشکه 110 دلاره، بنابراین 85 دلار قاعدتا قیمت مهمی نیست، قیمت بسیار بالا و غیر قابل دسترسی نیست. ولی مسئله در سر اینه که ایران کشور عادی نیست و این مسئله مطرحه که آیا اصولا میتواند از صادرات نفت خودش در سال آینده خورشیدی این ارقام رو به دست بیاره؟ آیا مثلا مقدار نفت نفتی رو که به هند میفروشه، هند میتونه به ازای این نفتش دلاری و یورو به جمهوری اسلامی تحویل بده، در حالی که بحث بر سر اونه که قراره که این معامله با روپیه انجام بگیره. و همین مسئله در مورد چین و سایر کشورهای آسیایی هم مطرحه، و به علاوه این موضوع هم مطرحه که آیا در سال آینده وقتی که صادرات نفتی جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا در تابستان قطع میشه، آیا دولت جمهوری اسلامی خواهد توانست جانشین پیدا بکنه؟ این مسئله مطرحه که با توجه به این وضعیت تحریمی قیمت نفت بالاتر رفته.
خب شاید همین مواردی بود که شما ذکر کردین که باعث انتقادهایی در روزهای گذشته به لایحه بودجه دولت شده که میگویند این لایحه به هیچ وجه در تناسب با اوضاع اقتصادی و موقعیت جهانی و تحریم ها نیست. همین موارد هست که باعث این انتقاد شده، یا موارد دیگری هم در این بودجه هست که باعث انتقاد دیگران شده؟
ببینین، مسئله مهم این هست که قبلا قرار بود حتی در ایران یک بودجه سایه تهیه بشه، یعنی بودجه‌ای که به موازات بودجه رسمی منطبق با شرایط خاص ایران باشه در مقیاس منطقه و در مقیاس جهان، و به خصوص مسئله تحریم ها رو در نظر بگیره. و این مسئله از طرف منتقدین مطرح هست که در حالی که تحریم اقتصادی علیه ایران شدید و شدیدتر میشه، چطور هست که قیمت نفت که پارسال در بودجه سال گذشته 81.5 دلار در نظر گرفته شده بود و در بودجه 89 اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 62-63 دلار بود، چطور در بودجه سال جاری دولت احمدی نژاد اون رو تا حد 85 دلار بالا برده؟ و این یکی از مسائلی هست که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. مسئله دیگه مسئله نرخ دلار هست در این بودجه.
شما اشاره میکنین به نرخ دلار. نرخ دلار در حال ظاهرا بین خود دولت و بانک مرکزی هم الان اختلاف هست بر سر چگونگی تعیین نرخ ارزهای خارجی. دولت چه کار میتونست بکنه در این زمینه که نکرده در لایحه بودجه؟
ببینین، مسئله این یکی از نکات بسیار بسیار عجیب بودجه است، چون که گویا در لایحه آقای احمدی نژاد برای سال 1391 نرخ دلار 1150 تومان در نظر گرفته شده. مسئله‌ای که الان مطرح می‌کنن محافل کارشناسی تهران این است که به تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ دلار رو 1226 تومان اعلام کرد، یعنی حدود 75 تومان بالای اون رقمی که از طرف دولت اعلام شده در بودجه‌اش. این پرسش مطرحه که خب اگه قرار باشه که نرخ ارز تک نرخی باشه، نرخ واحد باشه، چطور هست که یک نرخ رو بانک مرکزی اعلام میکنه و دولت نرخ بانک مرکزی رو قبول نداره و بازار آزاد هم
نرخ دیگه انتخاب میکنه؟
بله، و خودش یک نرخ دیگه اعلام میکنه و بازار آزاد هم نه نرخ دولت رو قبول داره نه نرخ بانک مرکزی رو. بنابراین اگر بازار آزاد رو هم کنار بذاریم، لایحه بودجه آقای احمدی نژاد با صدای بلند اعلام میکنه که در ایران ارز تک نرخی نیست و دست کم دو نرخیه، یکی نرخ دولته و یکی نرخ بانک مرکزی. و این هم همونطور که عرض کردم یکی از شگفتی های این لایحه بودجه است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی، چه آنان که همراه دولتند و چه کارشناسان بیطرف، از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور میگویند و نسبت به ادامه این وضع هشدار میدهند، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی با خبرگزاری فارس که روز سه‌شنبه منتشر شد، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش فاصله طبقاتی را از جمله سه دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی خواند. کمال الدین شهریاری در گفتگو با فارس میگوید پس از انقلاب روز به روز سهم درآمدهای نفتی در بودجه رو به کاهش بوده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد میگوید در حال حاضر بیش از 98% روستاهای کشور از تأسیسات زیربنایی برق، آب لوله کشی، جاده و حتی گاز برخوردار شدند. به باور آقای شهریاری تحریم آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم به توسعه فناوری و بومی کردن صنعت در کشور کمک کرده است. آهنگ خودکفایی به گفته آقای شهریاری از همان روزهای پس از انقلاب آغاز شد و از راه تغییر ساختار، ترکیب و هزینه‌های بودجه و احداث زیرساخت‌های رشد و توسعه اقتصادی به سوی محرومیت زدایی در مناطق محروم سمت‌گیری شد. از کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم تا چه اندازه گفته‌های آقای شهریاری با وضعیت اقتصادی امروز ایران همخوانی دارد. کامران دادخواه:
فرمایشاتی که ایشون کردند بعضیاش به کل نادرسته، بعضیاش اصلا آدم نمیدونه دربارش چی بگه. من چند نکته‌ای که اصلا ایشون گفتن عرض کنم. ایشون میفرمایند که در قبل از انقلاب درآمد سرانه مردم ایران 2100 دلار بود و حالا که 5000 دلار شده بیش از اون شده. ایشون فراموش میکنن که در سال فاصله 1978 تا امروز ارزش دلار خودش یک سوم شده. بنابراین اگر اون شما بخواید همون قدرت خرید 2100 دلار 1978 و 79 رو داشته باشید، امروز بایستی 6300 دلار درآمد سرانه باشه و این خودش نشون میده که طبق فرمایش خود ایشون درآمد سرانه ایران به اون پایه نرسیده. مطلب دیگه ای که ایشون مطرح میکنند مسئله این است که نقش درآمدهای نفتی در ایران پایین تر اومده، هم در صادرات هم در درآمدهای دولت. هر دو این حرفا نادرسته. واقعیت این است که الان بیش از هر موقع دیگه اقتصاد ایران متکی به درآمد نفته. البته مثلا در بودجه مقداری از درآمدهای نفتی رو تحت عنوان مالیات‌های از درآمدهای نفتی میگن، یا در قسمت صادرات بعضی قسمت‌ها رو جدا می‌کنن و به این صورت وانمود می‌کنن که چیزی غیر از نفت صادر شده. هیچ کدوم از این حرفا واقعیت نداره. بازی با الفاظ و بازی با لغت‌هاست، وگرنه واقعیت اینه که همچنان اقتصاد ایران خیلی خیلی بیشتر از گذشته به درآمد نفتی متکی است. ایشون می‌فرمایند سال 60 میلیارد دلار کنار گذاشته میشه و خرج نمی‌شه. اگه این واقعیت داره، فقط 10 سال گذشته الان باید 600 میلیارد دلار یه جایی باشه. کو همین 5 سال گذشته باید 300 میلیارد دلار یه جایی باشه. اون کجاست؟ کجاست که ما ببینیم؟ بعد یک سری مفاهیم دیگه ایشون مطرح میکنن، مثل خودکفایی. خودکفایی حرف نادرستی زدنش. مگر آمریکا خودکفاست؟ مگر انگلیس خودکفاست؟ مگر ژاپن خودکفاست؟ مگر چین خودکفاست؟ خودکفایی معنایی نداره در دنیای اقتصاد امروز. دنیای اقتصادی که جهانی شده دیگه صحبت خودکفایی کردن حرف مسخره‌ای زدنش و جز بدبختی برای اقتصاد ایران چیزی نخواهد آورد. من اون چیزی که تعجب میکنم این است که در ایران اقتصاددانان بسیار بسیار خوبی وجود دارد در داخل ایران و تعجبه که اون وقت افرادی مثل ایشون رو سر کار میذارن که این حرفا رو بزنن.
باز هم یونان. به رغم خوشبینی هایی که می شد که چشمنداز حل بحران مالی یونان چشمندازی روشن است، روزهای گذشته بار دیگر ابرهای سیاهی این چشمنداز را تیره و تار کردند. اکنون دیگر ابراز نظر درباره قبول ورشکستگی دولت یونان تعجب آور نیست، بلکه شماری از مقام های اتحادیه اروپا گزینه یک ورشکستگی تنظیم شده را امری غیر محتمل نمی دانند. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن در پاسخ به این پرسش که چه عواملی مانع پرداخت وام‌های تصویب شده اتحادیه اروپا به یونان می‌شود، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یک مشکل مربوط به یونانی ها میشه، یک مشکل مربوط به بانک های میشه که با یونان داد و ستد اعتباری داشتن. مشکل اولش در مورد یونان اینه که علارغم اینکه ما دولت آقای لوکاس پاپادموس رو داشتیم و ایشون تعهداتی که در اون زمان آقای پاپاندروس نمیتونستن بپذیرن پذیرفتن در چارچوب کاهش هزینه های دولتی، علارغم اینها پیشرفت‌هایی که حسابداران و کارشناسان اتحادیه از یونان گزارش میدن اینه که این کاهش هزینه‌ها و برنامه‌های ریاضتی در همه جا اجرا نمیشه، یعنی در بعضی وزارتخونه‌ها بعضی پروژه‌ها بسیار خوب اجرا شده، در بعضی جاها اصلا تقریبا اجرا نشده و این یک مقدار حساسیت سیاسی ایجاد کرده در سطح اتحادیه. اما بخش دوم این دشواری اینه که بانک‌هایی که پذیرفته بودن تا حتی 2 ماه پیش که 1% قابل توجه، حتی ما رقم 40% اینجا پذیرفته شد در یک گردهمایی بانک‌ها در آلمان، این که 40% بدهی‌های یونان و اینها بپذیرن که بخشوده بشه که باز پرداخت بقیه برای دولت یونان ممکن تر بشه، متاسفانه بعضی از این بانک‌ها در این چهارچوب این توافق به جای اینکه این مسئله رو بپذیرن، اومدن وام‌هایی که از یونان داشتن در بازار آزاد شروع کردن به فروش و در حقیقت یک جوری از این بخشودگی 40% خواستن که خودشون رو مستثنا کنن. خب این هم یک مقدار هزینه خارجی اضافه کرده، به خصوص در چارچوب این که الان یونان که میخواست و مرتبه قرض بفروشه و ما امیدوار بودیم که نرخ قرضی که بتونن بفروشن زیر 4.5% باشه، موفق نشدن و این یک مقدارش با خاطر این من میتونم بگم شلختگی و نبودن دیسیپلین انضباط مالی این بانک‌ها بود. این دوتا وقتی که شما کنار هم دیگه میذارید، متاسفانه میبینید که باز ما سر تیرگی و نگرانی‌هایی که در مورد یونان یک مقدار ما تونسته بودیم اینها رو مدیریت بکنیم، متاسفانه این سر 2 مرتبه باز شد.
با توجه به محاسباتی که از پیش هم شده بود، بانک ها قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که ورشکستگی یونان در حال بیشتر از همه ضرر به اینها میزنه. چرا این فاکتور در نظر گرفته نمیشه؟
بله این ارزیابی درستیه، ولی که مشکلی که داریم اینه که وقتی به صورت گروهی بانک ها میشینن در چارچوب اتحادیه و با مقامات یونان میپذیرن، یعنی وقتی حجم این دشواری رو میبینن متوجه میشن که واقعا اینجا جانشین این عدم همکاری این ورشکستگی یونانه و تمام این وام ها از بین خواهد رفت یا مقدار بسیار بسیار بالایش. ولی وقتی که به تک تک رفتار اینها میرسیم، اینها یک جوری فکر میکنن که میتونن به صورت انفرادی زیر رادار پرواز کنن و از این توافقی شده یک جوری
شونه خالی کنن.
بله و این متاسفانه دشواری بسیار بسیار جدی در سطح اتحادیه اروپا به وجود آورده که حتی ما میبینیم که مثلا یکی از مقامات استرالیا هفته پیش این اخطار داد در حقیقت که اگر اتحادیه اروپا وضعیت خانه خودشو از نظر مالی نتونه خیلی به سرعت بازسازی کنه، واقعا به یک قدرت درجه 2 تبدیل خواهد شد و این یک بدبینی نبود به نظر من، این یک بازگویی واقعیات بود. ولی متاسفانه ما الان در سیستم بانکی نه تنها اتحادیه اروپا بلکه در امریکا، ولی خب در امریکا الان یک مقدار دیسیپلین و انضباط رو پررنگ‌تر کردن، در اتحادیه اروپا متاسفانه ما این دیسیپلین رو نداریم و بانک‌ها واقعا یعنی بعضی از بانک‌ها بسیار بسیار بدون مسئولیت رفتار میکنن.
ظاهرا همه این امیدواری رو دارن که درست به دلیل اینکه یک ورشکستگی احتمالی یونان میتونه بسیار به اتحادیه اروپا و بانک ها لطمه بزنه که بالاخره نهایتا دولت های اتحادیه اروپا دست بالا خواهند زد و به هر وسیله مانع ورشکستگی یونان میشن. آیا میشه این تصور رو قبول کرد؟ یعنی واقعا اتحادیه اروپا به هر قیمتی مانع ورشکستگی خواهد شد؟
نه پاسخ اینو من اگر اجازه بدید 3 بار نه بگم که نه نه و نه به این خاطر، نه که ما الان آخرین آماری که در مورد اقتصاد آلمان داشتیم برای دسامبر دیدیم که تولید صنعتی اونجا به طور بی سابقه در دسامبر پایین اومده و این خودش نشون میده که حتی اقتصاد آلمان که سالم ترین و پرتوان ترین اقتصاد اتحادیه اروپا است، ماه خوبی در دسامبر نداشت و ما هنوز از مرحله خطر خارج نشدیم. نه دوم به خاطر اینکه اگر میزان بدهی بانک ها رو ما در این حدی که هست بدون بخشودگی در نظر بگیریم، به هیچ تحلیلی نمیشه گفت که در سطح اتحادیه اروپا انقدر ما سرمایه پولی داریم که بتونیم این وام ها رو پوشش بدیم. و نه سوم به این خاطر که شهروندان کشورهای بالا درآمد اتحادیه اروپا اینها بسیار الان دچار آزار و نگرانی هستند به خاطر مالیات هایی که در این 2 سال و 3 سال دادن در پوشش مشکلات یونان، پرتغال و ایلند و غیره و اینا حاضر نیستن این به صورت نامحدود ادامه پیدا کنه. اینکه هر سه شاخص که اینجا روی میز هست اینها میگه نه، که اگر بانک ها و دولت یونان و پس از آن دولت پرتغال همکاری در سطح 100% شفاف سازی حساب های هزینه ای خود نکنن، این اصلا اینطور نیست که به هر قیمتی این بحران رو ما میتونیم پوشش مالی بدیم. راستی این توان مالی در سطح اتحادیه اروپا وجود نداره، مگر اینکه هر سه شریک این مشکل به طور شفاف و صمیمانه اینجا همکاری کنن، وگرنه ما یک فروپاشی خواهیم دید و این لغت به نظر من به جا داره اینجا خواهیم.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
Nose of the bear, nose of the bear, we nose of the bear. Come on, shall nose
of the bear. نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.